شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا فی توحده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه و احاط بكل شیء علما و هو فی مکانه و قهر جمیع الخلق بقدرته و برهانه. حمیدا لم یزل، محمودا لا یزال، و مجیدا لا یزول، و مبدعا و معیدا، و کل امر الیه یعود. بارئ المسموکات و داهی المدحوات و جبار الارضین و السماوات، قدوس سبوح رب الملائکت و الروح، متفضل على جمیع من برعه، متطول على جمیع من انشعه، یلحد کل عین و العیون لا تراه، کریم حلیم ذو انات، قد وسع کل شیء برحمته و من علیهم بنعمته. و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء المقربین، حبیبنا و حبیب قلوب العالمین، ابی القاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین، و لعنت الله على اعدائه مجمعین، من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم على ولی امرک القائم المؤمل. و العدل المنتظر و حفه به ملائکتک المقربین و ایده به روح القدس یا رب العالمین.
خطابه قدیر، سخنرانی پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است. در کنار برکه قدیر در روز 18 ذی الحجه در سال 11 هجری در سفر حجۃ الوداع برای معرفی امیرالمؤمنین علیه السلام و برای نتیجه گیری از کل 23 سال، یعنی اینجوریه که اگر کسی تاریخ قدیر رو بدونه میبینی که خطابه قدیر در واقع یه خلاصه است، یه پکیجی است، یه استنتاجی است از کل 23 سال زحمت پیامبر در توحید، نبوت، امامت، معاد، قرآن کریم و مسائل مربوط به اسلام. این خطابه قدیر اینه. من یکی دو تا حدیث، چند تا حدیث میخونم، یادتون باشه که غافل نشم. یه مقدمه میخواستم بگم، منتها مقدمه رو میخوام امروز مؤخره بگم، بعد از این که احادیث خوندم براتون توضیح بدم. حالا برای اینکه یادم نره، چون ممکنه حرف تو حرف بیاد، شما یادم بندازین که راجع به تحریف در میان امتها میخوام صحبت بکنم و به خصوص راجع به خطابه قدیر. عبارات متن خطابه که شیعه نقل کرده، عبارات ما به اینجا منتهی شد اون هفته. و هو و من تخلف من ذریتی یخبرونکم بما تسألون عنه و یبینون لکم ما لا تعلمون. علی و جاینشینان علی از ذریه و اولاد من شما را خبر میدهند به اون چه که سوال ازش میکنید و برای شما توضیح میدهند آنچه را که شما نمیدانید. یعنی اگر نادانسته های خود رو میخواد بفهمید، باید برید در خونه امیرالمؤمنین و اولاد امیرالمؤمنین، که چند تا حدیث خوندم. بعد میفرماید که الا ان الحلال والحرام اکثر من ان احصیهما و اعرفهما فامر بالحلال و انها عن الحرام فی مقام واحد فامرت ان اخذ البیعه منکم و الصفقه لکم بقبول ما جئت به عن الله عز وجل فی علی امیر المؤمنین. یه ویژگی اسلام داره، اینو بچه ها یاد بگیرید، خیلی نکته جالبیه. ویژگی اسلام خاتمیتشه و اوهی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ. این نشون میده که این قرآن کریم و احکام اسلام برای من بلغه. من بلغ یعنی هر کی به گوشش برسه برای او حجته. از ویژگی های اسلام خاتمیتشه. یکی این آیه است و اوهی الی هذا القرآن لانذرکم بهی و من بلغ، یکی هم آیه 40 سوره احزابه، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، یعنی محمد پدر هیچ یکی از مردان شما نیست، یعنی پسر نداره تو مردان شما، ولیکن فرستاده خدا و خاتم النبیین است. وقتی خاتم النبیینه یعنی اونهایی که نبی بودن اونها رو به پایان برده و آخرین نفرشونه و بعد از او پیامبری نخواهد بود. این نشون میده که پیغمبر بعدش پیغمبری نخواهد بود. اینقدر پیغمبر مقام عمیق، برو اونجا بخون پسرم، اونجا فیس تو فیس می، اونجا نه این بر اونجا زنون است. عرض کنم که پیغمبر اکرم اینجا خاتمیتش رو خدا اعلام کرده در آیه 40 سوره احزاب، در یک آیه دیگر خاتمیت قرآن رو اعلام کرده، لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من عزیز حکیم. یعنی بطلان در قرآن راه نداره، نه از جلو نه از پشت سر، نه در گذشته نه در آینده، در قرآن بطلان راه نداره و قرآن همیشه قرآن و همیشه کتاب خداست. چون اینجوریه تا قیام قیامت باید اداره کنه، چه ویژگی باید داشته باشه اسلام و پیغمبر و قرآن که بتونه تا قیام قیامت که نمیدونیم چند ساله و نسل‌های مختلف هی ورژن‌های جدیدی بیاد میاد که قرآن بتونه همه اینا رو اداره کنه؟ چون هر روز تکنولوژی جدید، علم جدید، دانش جدید، بینش جدید، کشف جدید میاد، باید قرآن یه جوری باشه که همیشه آپدیت بکنه، همیشه آپگرید باشه که مردم بتوانند در تمام زمانها با تمام تولرانسا قرآن رو بتونن به عنوان کتاب خودشون داشته باشن. برادران اهل تسنن بیچاره ها که از آبش خور اهل بیت استفاده نمی کنن، میگن پیغمبر اومده تمام احکام رو گفته، تو کتاب ها هست تا قیام قیامت. شیعه به تعلیم اهل بیت میگه نمیشه تا قیام قیامت همه احکام رو پیغمبر گفته باشه، چون تا قیام قیامت نامحدوده. توی قطر کتاب های حدیث اگرچه خیلی زیاده نمیشه همه احکام گفته باشه، کلیات رو میتونی بگه، خیلی از کلیات و گفته، کلیات رو در خود متن قرآن هم گفته، اما برای اینکه همیشه احکام مطابق با حوادث و پدیده ها به قول شما آپگرید بشه، 12 نفر رو معرفی کرده که این 12 نفر همیشه آنلاینن، از یه طرف با وحی ارتباط دارن، از یه طرف با مردم ارتباط دارن، هم مردم رو میشناسن هم به وحی اتصال دارن، چون آنلاینن تمام پدیده های جدید رو اینا میدونن و اینا ائمه هستن. این قسمت رو، یعنی بیانی که من به زبان شما بچه ها عرض کردم، شما پسران و دختران، پیغمبر اینجوری میفرم، ببین چقدر جالبه تو خطابه قدیر، الا ان الحلال والحرام اکثر من ان احصیهما و اعرفهما، آگاه باشید که حلال و حرام و احکام، اونچه که روا و نارواست، بیشتر از اینه که من بتونم اینجا معرفی کنم و بشمارم. فآمر بالحلال و انها عن الحرام، امر به حلال کنم، نهی از حرام کنم. خیلی تعداد حلال ها و حرام ها. خب یه پدیده های میاد، مثلا میگم این چیزی که پدیده که اومده گولد کوست، چیه این؟ این یه پدیده جدیده. خب این پیش اومده، به یه نفر میگن که شما 5 تا سکه باید به 5 نفر بفروشید، بعد یه دون از این سکه ها نصیب شما خواهد شد. دوباره اگر شما مشتری های بعدی پیدا کردید چه جوریه؟ هی مرتب از ما میپرسن این حلال یا حرامه. خب اینا جز پدیده های جدید گولد کوست، پنتاگون که قبلش بود که شکست خورد، اینا جز چیه؟ اینا جز پدیده های جدیده. بیمه، سرقفلی، اینا جز چیزهای جدیده. اصلا جز چیزهای جدید اینه که الان پیوند کلیه میکنن، فروش و خرید کلیه چجوریه، پیوند قلب میکنن، عمل بایپاس انجام میدن، تمام اینا پدیده های جدیده. چیکار کنیم اینا رو؟ چجوری حلال حلال اینها رو پیدا کنیم؟ حضرت میفرماد ان الحلال والحرام اکثر من ان احصیهما و اعرفهما. حلال و حرام بیشتر از این که ما اونا رو بشناسیم و معرفی کنیم. در قدیم مثلا میگم اگر یه سفینه پیدا بشه که هر هفته مسافر ببره به کره مریخ، خب یه پدیده جدیده، مردم تا بوده روی زمین بودن، حالا تو جاهای مختلف، حالا ما میخوایم مسافرت کنیم تا کره ماه، اونجا چجوری نماز بخونیم، چجوری روزه بگیریم، احکام چیه، تمام اینا پدیده های جدیده. پیغمبر میفرماد حلال و حرام بالاتر از این است و بیشتر از این است که من بشمارم و به شما معرفی کنم، بعد امر به حلال کنم، نهی از حرام کنم در یه جا. پس چی شد؟ اومدم اینو یه کاری کردم که مرتب آپگرید باشه. مشاور برای شما آوردم، جانشین برای شما آوردم. فامرت ان اخذ البیعت منکم و صفقت لکم، مأمور شدم که برای شما بیعت بگیرم و شما بیعت کنید به قبول ما جئت بهی ان الله عز و جل فی علی امیر المؤمنین. مأمور هستم که به شما بگم که باید بپذیرید اون چرا بعد در مورد علی امیر المؤمنین آورده ام بل اوصیاء من بعده الذین هم منی و منه، بعدم اوصیاء علی که از نسل من و از نسل علی هستند. من مأمور هستم که برای علی از شما بیعت بگیرم. امامتن فیهم قائمتن، امامی امامتیست در اولاد و ذریه علی که این امامت برپاست. جایگاه امامت و جایگاه رهبری دینی که رهبری دینی از رهبری اقتصادی جدا نیست، از رهبری سیاسی جدا نیست، از رهبری اقتصادی و نظامی جدا نیست، از رهبری روانی و فکری جدا نیست، از رهبری عاطفی جدا نیست. تمامی اینا رو در رهبری دینی هست، ملحوظه، و رهبر دینی باید تمام اینا رو داشته باشه، تمام خصوصیات داشته باشه اگر دین میخواد همه اینا رو اداره کنه. لذا میفرماد امامتن فیهم قائمتن، در ذریه امیرالمؤمنین که اون ذریه از نسل من و از نسل علی است، امامتی است که برپاس، تعطیل بردار نیست، همیشه هست، همیشه خواهد بود. خاتم هم مهدی، آخرینش هم مهدی است که عمر طولانی داره و زمان دارای غیبت کبرا و صغرا خواهد بود. الى یوم یلقى الله الذی یقدر و یغزی، تا روز قیامت. تا روز قیامت باید این امامت باقی باشه. تو این مدتی که این 87 جلسه ای که داریم راجع به شرح خطاب قدیس صحبت میکنم، من با اینکه از حدود اول جوانی تا حالا در باب امیرالمؤمنین، در باب امامت، آیات ولایت، مسئله امام زمان علیه السلام به خصوص، نسبت به سنمون خیلی کار کردیم. یعنی اینجوری به شما بگم، راجع به امام زمان علیه السلام میتونم اینجوری ادعا کنم که اگر 100 تا حدیثه، من 98 تاشو دیدم و کم حرفی هست در این کتابای دم دستی به خصوص راجع به امام زمان و امامت که ما به گوشمون نرسیده باشه، یا استادمون گفته، یا خودمون مطالعه کردیم، یا نوشتیم، یا گفتیم، یا همه اینها. معمولا از اون موقع که خطاب قدیر رو شروع کردم، هر چی پیش میرم دریچه های نوتر و جدیدتر برای ما باز میشود به برکت خطاب قدیر، و بعد میفهمیم که ما در غفلت از این سخنرانی یک ساعته 120,000 مستمع آمفی‌تئاتر بدون سقف پیغمبر اکرم چقدر در غفلت و در جهل و نادانی بودیم و چقدر مطالب از دست ما رفته و ما مطالب رو به دست نیاوردیم، متاسف. و هر چی شرح میدیم میبینیم مطلب چقدر جالبه. حالا یکی دو تا حدیث برای شما بخونم. یکی از اون زوایا را که مربوط میشه به بخش امامت و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام عرض کردم، برای شما توضیح میدم.
مشخص کردن. این 12 معاون هم به عنوان پیامبر نیومدن که بشه 124,012.
124,012 نفر.
یعنی سر 12 نفر خدا
خاتمه. چرا پیغمبر
قد کرد و بعد از پیامبر امامت اومد که یه واژه بشه دو تا، نبوت و امامت.
حالا عرض میکنم. اولا عرض کنم که تمام پیامبران اولوالعزم، پیامبران تشریعی دارای نایب‌های بودن و نایب‌هاشون هم 12 تا بود. جالبه. اسباط بنی اسرائیل، حواریون عیسی، جانشینان موسی، پسران یعقوب همه 12 تا بودن. یعنی پیامبران اولوالعزم و برخی از پیامبران تبلیغی حتی 12 تا جانشین داشتن. مسئله جانشینی منحصر به پیغمبر اکرم نیست، منتها جانشینان پیغمبر اکرم را ما با واژه امام تعریف کردیم. یعنی نه قرآن کردیم بله اونام جانشین داشتن. یعنی اینو شما بدونید که این 124,000 پیغمبر که میگن بعضی هاشون منوبون امر بودن، اوریجینال بودن، بعضی هاشون نایب و جانشین بودن، بعضی هاشون فولدر اصلی بودن، بعضی هاشون ساب فولدر بودن. یعنی اینجوری نیست که تمام 120,000 پیغمبر همه اوریجینال بودن. و همونطوری که پیغمبر ما یه محوره 12 تا جانشین داره، حضرت عیسی مسیح یه محور بوده 12 تا حواریون داشت. حالا خیلی خوب سوالی کردی، باریکالله. یادتون باشه که بعداً یک کتاب، چون شما که وقت نمیکنی بخونی، من به عنوان جایزه برای شما منزل بخونم. وقت نمیکنم وقت... نه میگم تو که نمیتونی بخونی، میخوام دوتا خدمت کنم، هم جایزه تقدیم کنم هم زحمت بکشم من برات میخونم. اینجا میگم خیلی سوال خوبی کردیم. تمام پیامبران اولوالعزم و برخی از پیامبران غیر اولوالعزم جانشین داشتن. اصلا پیامبران رو ما تقسیم میکنیم، تقسیم کردن ائمه به دو بخش: پیامبران تشریعی، پیامبران تبلیغی، یعنی پیامبرانی که شریعت آوردن، پیامبرانی که تبلیغ کردن و اونها رو ترویج کردن. این یک. دومش اینه که راجع به تعداد و عدد هیچ وقت سوال منطقی نیست. چرا؟ برای اینکه ما میگیم که خب چرا پیغمبران 124,000 تا بودن 125,000 تا نبودن؟ خب اگه 125,000 تا بودن میپرسیم که چرا 124,000 تا نبودن؟ بله بله، اینا خواست خداست. اتفاقا یکی از نکته های جالبی که شیعه داره به تعلیم ائمه این است که میگه که امامت رو ما انتخاب نکردیم. اگه ما انتخاب میکردیم میگفتن که آقا چرا 12 تا انتخاب کردین، 13 تا انتخاب نکردین؟ اینو خدا انتخاب کرده با حکمت خودش. یعنی تمام اینها خود پیغمبرم میفرماد که امامتن قائمتن فی ذریتی، اینا همش به انتخاب خداست. یکی از نکته های مهم اینه که ما بدونیم امامت از جانب خداست. حالا باز اینجا یه پرانتز باز میکنم و میبندم. در روزگار ما یکی از ناخون پنگال هایی که به تشیع میزنن این است که میخوان این امامت من الله رو لقش کنن، چون اگر لقش کنن خیلی کارا میتونن بکنن. یعنی بگن که این امامت از جانب خدا نیست، به شوراست، به تعیین پیغمبره، پیغمبر میتونه این کارو بکنه و امثال اینا. و اگر این کارو بکنن خب خیلی چیز از بین میره. یعنی اگر جایگاه امام و پیغمبر را لغ کنن خیلی اشکالاتی دیگه وارد میشه، اصل دین میره زیر سوال. همونطوری که یکی از توطئه هایی که مکتب پادشاهان، یعنی مکتبی که از ابوبکر شروع شده تا حالا که هر پادشاهی رو، هر کسی رو که میاد سر کار بهش میگن اولوالامر، اینها در واقع توطئه کردن، یکی از نکته هایی که اینا توطئه کردن این است که نبوت پیغمبر را، عصمت پیغمبر را میبرن زیر سوال. اینا عصمت قبول ندارن، فقط عصمت رو در گرفتن وحی و در تبلیغ وحی قبول دارن بس. در عمل به وحی، کارهای معمولی روزانه، عصمت رو قبول ندارن. چرا اینقدر رو عصمت به قول امروزی ها گیر میدن؟ به خاطر اینکه وقتی عصمت پیغمبران رو خراب بکنن همه کار میتونن در دین بکنن. این روشن فکرانی که امروز خیلی رایج سخنشون که میگن عقل جای وحی، یکی از سابسکشن های همین اشکاله، زیر مجموعه های همین اشکاله. وقتی میگه عصمت نداره پس معصوم نیست. وقتی معصوم نیست، عقل من بعد از مدتی میتونه جای وحی بشینه. این روشن فکران میگن، در حالتی که قرآن کریم کاملا با این مسئله مخالفه و با این مسئله رو قبول نداره. می فرماید که چون حلال و حرام بیشتر از این است که من برای شما بشمارم، بنابراین من مأمورم از طرف خدا از شما بیعت بگیرم برای کسانی که بعداً حلال و حرام رو برای شما تعریف کنن. حالا من چند تا روایت میخونم جالبه. جابر میگه، از جابر چی میدونی؟ جابر ابن عبدالله انصاری، یکی از صحابی بوده که از زمان پیغمبر تا زمان حضرت باقر علیه السلام زنده بوده و خیلی آدم با معرفتی بوده، خیلی آدم با محبتی بوده. در تمام نسلها، یعنی از زمان پیغمبر و امیرالمومنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین و امام سجاد و امام باقر، همه اینا رو دوستدار بوده، خیلی آدم با معرفتی بوده، خیلی آدم با محبتی بوده و محبتش او رو از خیلی از خطرات نگه داشته. اگر میخواهید که از خطرات محفوظ بمونید، سعی کنید نسبت به شجره طیبه پیغمبر که ولایت و امامت هست و در زمان ما امام زمان ارواح نافداست، محبت کنید، عشق پیدا کنید، محبت داشته باشید، محبتتون رو زیاد کنید، مقدمات محبت رو عمل کنید و آثار محبت رو برای شما خواهد بود. این نگه می‌داره. جابر میگه انتهای تو الی النبی صلی الله علیه و آله مع ابی، با پدرم رفتم خدمت رسول خدا، فقال لا یزالو هازل هازه الامت مستقیمن امرها حتی یکون اثناعشر خلیفه، تا مادامی که این امت اسلامی 12 جانشین را دارند، کارش مستقیم و درسته، کارش روبه راهه. تا مادامی که لا یزال هازه الامت مستقیمن امرها، این امت همواره کارش درسته تا مادامی که 12 تا خلیفه داره. ثم قال کلمتن خفیه، یواشکی پیغمبر به در گوش پدر من یه چیزی گفتن، فرمودن که فقلت لعبی، به پدرم گفتم. این جابر، جابر ابن عبدالله نیست، جابر ابن سمره است، چون تو روایت دیگه من خونده بودم. فقلت لعبی، به پدرم گفتم، ما قال، پیغمبر چی فرمود؟ قال کلهم من قریش، فرمود همه اون 12 نفر از قریش، از بنی هاشم، از نسل من هستن. این روایت اول. روایت دوم، سعید ابن جبیر از عبدالله ابن عباس نقل میکنه، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان خلفائی و اوصیائی و حجج الله علی الخلق بعدی لا اثنا عشر. این روایت ها رو ریفرنس های اهل تسنن مفصل نقل میکنن. اون وقت میان میگیم که خیلی خوب این 12 تا رو بشمار ببینیم، نمیتونم بشمارم، جور در نمیاد که. برای اینکه اگر از خلیفه اول شروع کنن یه جای گیر میکنن، بیشتر از 12 تا، اگه اونا رو استثناء کنن یه مشکلات دیگه داره، نتونستم بشمارم. اما افتخار شیعه این است که میتواند این 12 تا رو معرفی کنه به روایات خود پیغمبر. سعید ابن جبیر میگوید که پیغمبر فرمود ان خلفائی هر آین خلفاء من، اوصیاء من و حجج الله علی الخلق بعدی لا اثنا عشر، اولهم اخی و آخرهم ولدی. اولین اون 12 نفر برادرم علی است و آخرینشون هم فرزند من مهدی است. قیل یا رسول الله و من اخوک، این برادرت کیه؟ قال علی ابن ابی طالب علیه السلام، علیه السلامش من عرض میکنم. قیل فمن ولدک؟ قال المهدی علیه السلام. این حدیثی که الان نقل میکنم در کتابهای بسیاری از اهل تسنن خود من دیدم، الان هم کتاباش هست خوشبختانه، هم سیدیش هست که شما میتونید ببینید. تو کتابهای اهل تسنن این احادیث وجود داره. حدیث سوم، عن ابی جعفر علیه السلام، یعنی حضرت باقر، قال قال النبی الامیر المؤمنین علی اکتب ما اولی علیک، علی بنویس، اینی که من میگم بنویس. خیلی پیغمبر مقید بودن که مطالبی که میگن شاگرداشون بنویسن، چون بنویسن یادشون نمیره، میمونه. ولی آدم وقتی بشنوه، هر چقدر حافظش خوب باشه، یادش میره. یه استادی داشتم خیلی وقت قبل در سن جوانی، یه روزی به من گفتش که پریروز توی کتاب یه چیزی خوندم، هر چی فکر میکنم یادم نیست. بعد تشریف آورده بودن یه روز خونه ما. ما اون وقتا جوان بودیم، خیلی خوش سلیقه بودیم، از این کشوهایی که توش جاهای فیشای مختلفی هست و موضوع بندی هست اینا داشتیم، الان هم دارم. گفت تو خیلی خوب کاری میکنی، تمام مطالعاتتو مینویسی و فیش بندی و موضوع بندی میکنی، یادت نمیره. بعد چقدر ائمه ما فرمودن قیدو العلمه بل کتابه، یعنی دانش را زنجیر کنید با نوشتن، یعنی زندانی کنید، زنجیرش کنید، نگرش دارید با نوشتن. اگر نوشتن نباشه آدم یادش میره. مگه چقدر آدم حافظه داره؟ افرادی بودن که خیلی خوش حافظه بودن ولی بعد از مدتی بالاخره فرمتشون به هم میخوره دیگه، به هم میریزه، یادشون میره. لذا بنویسید. گفت اکتب ما عمری علیک، پیغمبر به علی گفت بنویس اونی که من برات املا میکنم و دیکته میکنم. قال یا نبی الله و تخاف علی النسیان، چرا بنویسم؟ میترسید من فراموش کنم؟ به خاطر اینکه میترسید من فراموش کنم میفرماد بنویسم. فقال لست اخاف علیک النسیان، فرمود برای تو از نسیان نمیترسم، ولی میگم بنویس که مقید کنی به علم و دیگران از تو یاد بگیرن یا علی. بعد فرمود وقد دعوت الله عز و جل لک ان یحفظک ولا ینسیک، من از خدا خواستم دعا کردم که تمام معلومات تو علی بمونه و هرگز تو فراموش نکنی، خدا تو را نفراموشاند. ولیکن اکتب لشرکائک، بنویس برای اونا که شریک تو هستن در وساطت، برای اونا بمونه. بنویس که این ارثیه تو باشه، بنویس که بتونه منتقل کنی. که هفته گذشته مفصل صحبت کردم درباره این مسئله که بسیاری از این چیزهایی که ائمه می نوشتن کاراکترهای کد بود، یه چیزهای رمز بود، حروف نبود، این چیزهایی که مردم دیگه بتونن بخونن نبود. عرض کردم که ائمه دارای ریفرنس هایی بودن به نام های مختلف، کتاب جفر داشتن، کتاب جامعه داشتن، کتاب صحیفه فاطمه داشتن، کتاب صحیفه سجادیه داشتن که یه مقدارش برای ما مونده نقل شده، کتاب صحیفه علویه داشتن که نامه ها و به اصطلاح گفته های امیرالمومنین علیه السلام بود و چیزهای مختلف غیر از اینایی که توسط اصحاب برای ما نقل شده که صحیفه سجادیه، نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام، کتاب های حدیث که اینا 400 کتاب بوده، 400 اصل بوده برای ما مونده. غیر از این اینها چیزایی داشتن که همش کد بوده و رمز و الان پیش امام زمان علیه السلامه. فرمود که من دعا کردم که تو یادت نره، ولیکن اکتب لشرکائک. قال قلت و من شرکایی یا نبی الله، شرکای من کیا هستن؟ قال الائمه من ولدک، پیشوایانی که امام هایی که از فرزندان تو هستن. به هم یسقا امتی الغیث، خیلی روایت جالبیه، این از اون روایت های استثناست که هم تو کتاب های سنی نقل شده مثل فرائد السمتین یا نابی المودده و هم مفصل تو ریفرنس های شیعه نقل شده. فرمود به هم یسقا امتی الغیث، به واسطه ائمه از فرزندان تو امت من بهشون خدا باران میده، یعنی اینا دارای ولایت چی اسمش؟ تکوینی هستن. خداوند به وسیله این ائمه و امامان به مردم باران میدهد و به هم یستجاب و دعاهم، دعای مردم به برکت وجود اونها مستجاب میشه. و به هم یصرف الله عنهم البلاء، خداوند متعال به واسطه اونها بلا را از امت من برطرف میکنه. یه سوره هست در قرآن کریم که مادامی که آیه هست که به پیغمبر میفرماد که مادامی که تو در این شهر هستی، این شهر من قسم نمیخورم به این شهر، یعنی این شهر خیلی عظمت داره، لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، تا مادامی که تو در این شهر هستی که شهر مکه هست من قسم نمیخورم. توی آیات دیگه داره که تا مادامی که پیغمبر در این شهر هست بلاد به این شهر نازل نمیشه، چون پیغمبر پیغمبر رحمت امت مرحوم است. اینجا میفرماد به هم یصرف الله عنهم البلا، اینا سببی هستن که خداوند بلا را از مردم بر میداره. و به هم تنزل رحمت من السما، به واسطه اونها رحمت از آسمان نازل می شود. اینو گفت. بعد فرمود و هازا اولهم، این علی که الان دارم باش صحبت می کنم این اولیشونه. و اوم عبیده الال حسین، اونجا الال حسن، اونجا امام حسن علیه السلام تشریف داشتن، به دستشون اشاره کردن. ثم اوم عبیده الال حسین ثم قال الائمت من ولده، بعد فرمودن که بقیه ائمه هم از فرزندان او هستن. اون مقدمه ای رو که میخواستم عرض بکنم که بگم بعد خطاب قدیر و دوستان من بخونن، و این مقدمه خیلی جالبه، خیلی زیباست. شما سوال بکنید که این خطابه قدیر چرا تو برادران اهل تسنن نشت پیدا نکرده؟ چرا برادران اهل تسنن خطابه قدیر رو قبول نمی کنن؟ چرا برادران اهل تسنن این خطابه رو دیدن و نپذیرفتن، شیعه نشدن؟ من باید جواب بدم یا اونا باید جواب بدن؟ نه واقعا نه. میگیم که تو یک به اصطلاح مجلسی، سمپوزیومی مثلا از این اصطلاحی پروتکلی نشستیم، میگیم که سیگار خیلی بده، خیلی ضرر داره. بعد تو این پروتکل، تو این سمپوزیوم شما میگید که سیگار خیلی بده. حاج آقای حسینی، پس چرا این اطباء اینقدر سیگار میکشن؟ اولین جواب منه که من باید جواب بدم که چرا دکتر سیگار میکشه. من خودم نمیکشم، من خودم الان 59 سال سیگار نکشیدم، یه دونه هم حتی یک بار روشنم نکردم. اینو برای جوانان میگم، یک بار سیگار روشنم نکردم، چون میدونستم که شروع از همینجاست، از همینجاها یواش یواش شروع میشه. یه دفعه آدم روشن میکنه، یه دفعه کبریت میده، یه دفعه فندک خوشش میاد. تو این چیزای اشانتیون و تبلیغاتی معمولا یکی از چیزایی که میذارن که خیلی شیکه فندکه. اینا همه مطالعه شده و دقیقه، همه اینا دقیقه. فندک میذاره برای اینکه تو از فندک خوشت بیاد، بعد یواشاش یه دفعه روشن میکنه، یه دفعه یه پاک میزنی، یه دفعه یواشاش دوتا پاک میزنی، بعد میگه حالا آدم با روزی یه دونه، هفته یه دونه که معتاد نمیشه. بعد میگه حالا هفته چه گفتش که من روز 60 تا سیگار میکشم، هنوز اعتیاد پیدا نکردم. روز 60 تا من خودم نکشیدم، اما شما راجع به دکترا از من باید بپرسین. بی تقوایی علتش اینه دیگه. برادران اهل تسنن چرا این کارو کردن؟ با اینکه این خطاب قدیر اینقدر گویاست، چرا شیعه نمیشن؟ چرا غافلن؟ چرا نمیپذیرن؟ شما فرض میکنید که تمام برادران اهل تسنن و دانشمندانشون همه آدمای عادل، مستقیم، خیلی افراد قابل قبول، اکسپتبل و دارای روحیات بسیار پر از پذیرش حق اینجوری هم؟ همونطور که ما هم اینجوری نیستیم. ارزمینه اون وقت چی کار کردن؟ قوغا کردن، اومدن دیدن که اینقدر پیغمبر اکرم از اول عمرش تا آخر عمرش پیغمبر علی علیه السلام رو معرفی کرده، اصلا جای انکار نیست. بعد چی کار کردن؟ اومدن گفتن آهان، بله پیغمبر فرموده من کنتم مولا فعازا علی و مولا توی قدیر خم، این که متواتره، نمیشه انکارش کرد، ولی مولا به معنای دوسته. وقت من اینجوری میگم، من شیعه، من طرفدار ائمه میگم، یعنی پیغمبر سه روز مردم اونجا نگه داشت تو اون گرما، تو اون سختی، بعد از اعمال حج که همه میخوان بدن برسن خونهشون، دیدین دیگه، انشالله خدا قسمتتون کنه، اعمال حج که تموم میشه مردم دیگه نمیتونن بمونن، همش آهنگ رفتن دارن، کاروانا هر روز چقدر مردم چمدوناشون رو بستن و دارن میرن به هر وسیله‌ای که شده، میخوان برن خونه هاشون. پیغمبر سه روز اینا رو نگه داشته به خاطر اینکه بگه که هر کی من دوستشم، علی هم دوست اوست. اینجوریه، در حالتی که همه اونان که اونجا بودن اینجوری فهمیدن که منظور علی علیه السلام از مولا، پیغمبر از مولا این بود که علی امام شماست و سرپرست شماست. شاعراشون اینو فهمید، علوم اجتماعیشون اینو فهمید، دانشمندانشون اینو فهمید، سیاسیونشون اینو فهمیدن، همه اینجوری فهمیدن از کلمات پیغمبر که منظور از مولا در علی علیه السلام سرپرست، اولا به تصرف، جانشین و جایگاه پیغمبره، یعنی پیغمبر بره جای پیغمبر میشینه. چطور ما الان میام میشینه؟ فرهنگیست که از اون لغت و از اون فرهنگ در کتاب‌های ما آمده و محفوظه. عرضی که می‌خواستم بکنم، مقدمه‌ای که می‌خواستم بگم اینه، یه سری احادیثی ما داریم، پیغمبر فرمود که تمام اون اتفاقاتی که برای امت‌های دیگه اتفاق افتاده، برای امت اسلام اتفاق خواهد افتاد الا یک حادثه. و اونی که امتهای دیگه پیغمبرشون رو کشتن، جانشینان پیغمبرشون رو از بین بردن، دینشون رو تحریف کردن، دینشون رو کنار گذاشتن، دوچار بت‌پرستی شدن، کتاباشون هم تحریف کردند. فقط در امت اسلام یک چیز استثناست، کتابشون تحریف نمیشه. انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما ذکر که عبارت از قرآن نازل کردیم و خودمون هم حفظش میکنیم، اما غیر از حفاظت قرآن همه اتفاقاتی که در امتهای دیگه اتفاق افتاده در امت اسلام هم اتفاق افتاده شد خواهد افتاد. وقت واژه‌ای که پیغمبر به کار می‌برنه حزول، حز با همال حسینی و دالزال، حزول قزت بن قزه. اگه بخوام ترجمه اصطلاحی بکنم باید بگم که یعنی مو به مو، حزول نعل بن نعل، یعنی مو به مو اون چی که در امتهای پیشین اتفاق افتاده در امت اسلامی هم اتفاق خواهد افتاد، که عبارت است از کتمان دین، تعریف، تحریف دین، تغییر آیین، عمل نکردن به دین و آیین. تمام اینا چیزایی بوده که در امتهای قبل بوده در امت اسلام هم اتفاق افتاده. حالا پیغمبر اکرم این همه سفارش کردن و فرمودن راجع به امیرالمومنین علیه السلام، اینا اول گفتن نه نه این که متواتر نیست. عجیبه که برخی از دانشمندان خیلی مشهور این اینکه جلوی آفتاب آدم وایسته بگه آفتاب نیست الان شبه، مثل فخرالرازی و امثال اینا، ابن تیمیه به خصوص اومدن تردید کردن در این که اصلا داستان قدیری بوده یا نبوده. بابا تو کتابای سنی حداقل 110 راوی و 110 دانشمند شهادت دادن و نقل کردن حدیث قدیر رو، اینا اومدن گفتن که تردیده. یه نفر نقل کرده اونم چطور؟ ولی بقیه که قبول کردن و دیدن متواتره اومدن گفتن بله معرفی کرده پیغمبر علی رو، ولی نه به عنوان جانشین سیاسی و اجتماعی و به اصطلاح دینی، به عنوان اینکه علی کسی که من او رو دوست دارم، شما دوستش داشته باشین، هر کی منو دوست داره علی رو هم دوست داشته باشه. تحریف در میان امت ها واقع شده و در تمام، الان شما تورات و انجیل رو ببینید، بزرگترینش، یعنی شما اینجوری میخوام بگم که در استپ اول، در قدم اول وقتی تورات انجیل بردارید میبینید تورات و انجیل پر از تحریفه. هیچ لازم نیست آدم تحقیق کنه، تو قدم اول بره تو تورات انجیل تحریفش رو متوجه میشه. پس این اشکال که چطور شده اونها قبول نکردن، عرض میکنم از خودشون باید بپرسیم، اهل هوای نفسن. آدم جایگاهش رو از دست بده به خاطر حق خیلی مشکله. الان من اینجا وایستادم یه اشتباه کردم، یه روایت رو اشتباه خوندم، لغتی رو عوضی معنا کردم، یه آقازاده مثلا محصل راهنمایی پاشه بگه حاج آقا اینجا رو اشتباه کردی، خیلی مشکله، خیلی سخته. از رفتن به قله هیمالیا سخت‌تره که من بگم بله 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 راست میگی من اشتباه کردم استغفرالله حرفمو پس میگیرم، خیلی سخته. اون وقت شما میخواین کسانی که گرفتار مقام بودن و اینجوری عادت کرده بودن و تمام دنیاشون در این بود که منکر علی علیه السلام باشن، خیلی راحت وقتی کتابا رو دیدن بپذیرن همچین چیزی وجود نداره. تحریفم تا دلتون بخواد در اسلام انجام شده، در روایات کتمان کردن، تحریف کردن، تقطیع کردن، جعل حدیث و روایت کردن و امثال اینها. خب راهش چیه؟ راهش اینه که شما بچه ها باسواد باشین، از اسلامتون اطلاع داشته باشین، در شبان روز یه مختصری هم برای خودتون وقت بذارین. یه استادی داشتیم خدا سلامتش بداره، پیرمرد شده، به ما اسفار درس میداد، میگفتش که تمام این کارهایی که شما میکنید همه اینا برای مرکبتونه، یه کاری هم برای راکبتون بکنید، راکب یعنی اونی که سواره، برای اینکه تمام فعالیت‌های دنیایی برای اینه که آدم مرکبش سالم باشه، اما برای راکب اونی که سواره، اون نفس انسان، اون نفس ناطقه، اون روح، اون من انسان، برایش چیکار کردیم؟ برای هیچی. من حالا به استفاده و اقتباس از این استاد عرض میکنم، تمام این کارهایی که من و شما میکنیم برای مرکبمونه، یه فکری هم برای راکبمون بکنیم، یعنی برای دینمون، برای دانشمون، برای روحیه‌مون، برای معنویتمون و برای اعتقاداتمون یه خورده راجع به اعتقاداتمون کار بکنیم. امیدوارم که خداوند متعال انشالله به ما توفیق کسب معارف دینی مرحمت بفرماید. این هفته به خاطر اینکه شب چهار شنبه یعنی سه شنبه شب، شب شهادت حضرت صادق علیه السلامه، ما با اجازتون اون یه شب وسطش هم قاطی میکنیم به نفع شما مستمعین. ما هم که آخونده الحمدلله دم دستی شما هستیم، سه شب در خدمتتون هستیم، سه شنبه شب که شب شهادت، چهار شنبه شب و پنج شنبه شب، سه شب. فرمودن که آدرس در همین خیابان حکمته که بهتون تقدیم میشه. انشالله اون سه شب رو در خدمتتون هستیم به استقبال قرائت خطابه قدیر و ترجمهش با سه تا صلوات میرویم به روح امیرالمومنین علیه السلام. به شرط که بعدا خوب بخونید، بعد از قرائت شما تشریف بیارید اینجا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وحبا في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال ومجيدا لا يزول و مبدعاً و معیداً و کل امر علیه یود بار المسموکات و داخل مدحوات و جبار الارضین و السماوات قدوس سبوح رب الملائکت و الروح متفضل على جميع من برأه متطول على جميع من انشأ يلحظ كل عين والعيون لا ترى كريم حليم ذو عناء قد وسع كل شيء رحمته ومن عليهم بنعمته لا يعجل بانتقامه ولا يبادر إليهم بما استحقوا من عذابه قد فهم السرائر وعلم الذمائر ولم تخف عليه المكنونات ولا اشتبهت عليه الخفيات له الإحاطة بكل شيء والغلبة على كل شيء والقوة في كل شيء والقدرة على كل شيء وليس مثله شيء وهو منشئ الشيء حين لا شيء دائم حي وقائم بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حمد و سپاس خدای را که در یگانگی خود بلند مرتبه و در تنهایی و فرد بودن خود نزدیک است، در قدرت و سلطه خود با جلالت و در ارکان خود عظیم است. علم او به همه چیز احاطه دارد در حالی که در جای خود است و همه مخلوقات را با قدرت و برهان خود تحت سیطره دارد. همیشه مورد سپاس بوده و همچنان مورد ستایش خواهد بود. صاحب عظمتی که از بین رفتنی نیست، ابتدا کننده او و بازگرداننده اوست و هر کاری به سوی او باز می گردد. به وجود آورنده بالا برده شده ها، کنایه از آسمان ها و افلاک، و پهن کننده گسترده ها، کنایه از زمین، یگان حکمران زمین ها و آسمان ها، پاک و منزه و تسبیح شده پروردگار ملائکه و روح، تفضل کننده بر همه آنچه خلق کرده و لطف کننده بر همه آنچه به وجود آورده است. هر چشمی زیر نظر اوست، ولی چشم ها او را نمی بینند. کرم کننده و بردبار و تحمل کننده است. رحمت او همه چیز را فرا گرفته و با نعمت خود بر همه آنها منت گذارده است. در انتقام گرفتن خود عجله نمی کند و به آنچه از عذابش که مستحق آنند مبادرت نمی ورزد. باطنها و سریرها را می فهمد و ضمایر را می داند. پنهانها بر او مخفی نمی ماند و مخفیها بر او مشتبه نمی گردد. او راست احاطه بر هر چیزی و غلبه بر همه چیز و قوت در هر چیزی و قدرت بر هر چیز و مانند او شیء نیست. اوست به وجود آورنده شیء هنگامی که چیزی نبود. دائم و زنده است و به قسط و عدل قائم است. نیست خدایی جز او که با عزت و حکیم است. صلوات.